بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران خارجه اروپا در مورد برنامه اتمی این کشور به ایران هشدار می‌دهند. رئیس جمهور آمریکا قانون بازجویی خشن از مظنونان به ترور را امضا کرد. دولت ایران قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات را برای اجرا ابلاغ کرد. ساعت 19. سلام، سیاوش اردلان هستم با مجله شامگاهی امشب. پیش از پرداختن به فهرست مطالب مجله شامگاهی، مروری داریم بر آخرین اخبار ایران و جهان با همکارم نازی عظیما.
در پی تصویب تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی که به خاطر اعلام آزمایش بمب اتمی توسط این کشور صورت گرفت، چین امروز از کره شمالی خواست از دامن زدن به تنش‌ها خودداری کند. یو جیان چاو، سخنگوی وزارت خارجه چین، اعلام کرد چین امیدوار است که کره شمالی مسئله برنامه توسعه اتمی خود را به جای دست زدن به اقداماتی که اوضاع را بدتر یا متشنج‌تر می‌کند، از طریق رایزنی و گفتگو حل کند. این درخواست چین در حالی صورت می‌گیرد که کره شمالی خود را برای انجام دومین آزمایش بمب اتمی آماده می‌کند و امروز قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت را به عنوان نوعی اعلان جنگ دانسته است. وزیر خارجه روسیه نیز که امروز وارد کره جنوبی شده است، گفت آزمایش اتمی کره شمالی که هفته گذشته انجام شد، تهدید عظیمی برای پیمان منع گسترش سلاح اتمی در جهان به شمار می‌رود و خواستار خودداری کره شمالی از تکرار چنین آزمایش‌هایی شد. در مسکو نیز وزیر دفاع روسیه امروز احتمال انجام آزمایش اتمی دیگری توسط کره شمالی را منتفی ندانست و هشدار داد که در این صورت واکنش روسیه به آن منفی خواهد بود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز با امضای لایحه مصوب کنگره این کشور آن را به قانون تبدیل کرد. این قانون بازجویی خشن از مظنونان به ترور را مجاز می‌شمارد و به حکومت آمریکا اختیار می‌دهد که بیدرنگ کار تعقیب آنان را در کمیته‌های نظامی آغاز کند. این اقدام 6 هفته پس از آن صورت می‌گیرد که جورج بوش وجود بازجویی‌های مخفی CIA را از مظنونان به تروریسم در خارج از آمریکا پذیرفت و کنگره آمریکا را برای گرفتن اختیار محاکمه آنان در کمیته‌های نظامی تحت فشار قرار داد. وزیران خارجه اروپا امروز در لوکزامبورگ بران شدند که در صورت خودداری ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به ایران هشدار دهند که از مذاکرات شورای امنیت در مورد اعمال تحریم‌های بر تهران حمایت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، امروز محمود احمدی نژاد قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیر مستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع شده و سیاست‌گذاری، نظارت و دادن مجوز واردات برای انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می‌شود. بر طبق این قانون که پس از 2 سال روز 15 شهریور سال 1385 در مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید، مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی نیز مستلزم پرداخت جزای نقدی خواهد بود. یک ژنرال عالی رتبه روسی امروز گفت مسکو استقرار موشک‌های دفاعی آمریکا در اروپای شرقی و مرکزی را به منزله خطری برای امنیت خود می‌داند و در برابر آن تصمیم مقتضی خواهد گرفت. رئیس بخش همکاری‌های نظامی بین‌المللی وزارت دفاع روسیه از آمریکا خواست از عملیات یک جانبه دست بردارد. او در مورد پاسخ احتمالی روسیه به آمریکا در صورت استقرار تجهیزات دفاعی موشکی در کشورهای چون لهستان و جمهوری چک توضیح بیشتری نداد.
آخرین خبرها بود با نازی عظیما. مجله شامگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم. اتحادیه اروپا میگوید چاره‌ای جز بررسی تحریم ایران نداریم. دستور دولت برای دگرگونی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی محافل اقتصادی کشور را تکان داد. سازمان مدیریت‌های استانی از این پس به استانداری‌های محلی پاسخگو هستند، نه سازمان مدیریت مرکزی. سیگارها را خاموش کنید. به دستور دولت ایران سیگار کشیدن در اماکن عمومی از این پس ممنوع. و پدر احمد باطبی دانشجو زندانی میگوید هیچ کس نیست به داد ما برسد. اتحادیه اروپا میگوید دیگر چاره‌ای ندارد. خودداری ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم باعث شده است این اتحادیه اروپا حمایت از بحث درباره تحریم ایران را در دستور کار قرار دهد. اما اتحادیه اروپا میگوید مذاکره در حال مذاکره همچنان به روی ایران باز است. البته موضع‌گیری اتحادیه اروپا درباره کره شمالی به مراتب شدیدتر بود. همکارم جان خاکزاد مروری دارد بر آخرین موضع‌گیری‌های اتحادیه اروپا.
وزرای امور خارجه 25 کشور عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در لوکزامبورگ از جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی خواستند فوراً فعالیت‌های هسته‌ای را متوقف کنند تا جلوی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در جهان گرفته شود. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست لوکزامبورگ با انتشار دو بیانیه جداگانه از ایران خواستند بر سر میز مذاکره بازگردد و کره شمالی برنامه آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را متوقف کند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که روز دوشنبه برای آخرین بار با علی لاریجانی سرپرست هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران تماس تلفنی داشت به خبرنگاران گفت جامعه بین الملل مصمم است تلاش های سختی را آغاز کند تا جلوی گسترش سلاح های کشتار جمعی در جهان گرفته شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار امیدواری کرد گفتگوها برای حل بحران هسته ای ایران از سر گرفته شود.
باید ببینیم که آیا کماکان می توانیم بر شرایطی که آغاز مذاکرات را غیر ممکن می کند فائقاییم. آنها و رهبران این مسئله را به خوبی می دانند و باید ببینیم که آیا نظر خود را عوض خواهند کرد یا نه.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 1696 که در تاریخ 9 شهریور ماه صادر کرد به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بود فرایند غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و یا با تحریم‌های بین‌المللی روبرو شود. برای تشویق تهران 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه با آلمان بسته پیشنهادهای مشوق‌هایی را به ایران ارائه کردند تا بحران هسته‌ای این کشور حل شود، اما جمهوری اسلامی ایران حاضر به تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم نشد. خانم بنیتا فررو والتنر کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا امروز در همین زمینه به خبرنگاران گفت جامعه بین الملل در مقابل ایران صبر و حوصله زیادی به خرج داد، بسته پیشنهادی مشوق‌هایی را به ایران ارائه داد که به نفع این کشور بود، اما تاکنون ایران با این پیشنهادها موافقت نکرده است. در بیانیه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ تاکید شده است بدون بستن درهای مذاکره با ایران بحران هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد شد. در این زمینه کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد گفت
من معتقدم کار درست همین است و این باب همچنان باید باز بماند، اما این مسئله به اراده نیازمند است و بر عهده ایرانیان است که از این در عبور کنند. میزان تاثیرگذاری اتحادیه اروپا هم دارای محدودیت هایی است. اکنون این مسئله در اختیار شورای امنیت است، اما در صورتی که آنها بخواهند درها کماکان باز است.
به گفته دیپلمات‌ها در اتحادیه اروپا از روز چهارشنبه فردا رایزنی‌ها برای مطرح شدن پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز خواهد شد.
گزارشی بود از جان خاکزاد. بنا به دستور دولت ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دگرگون می‌شود. به این کیفیت که زیرمجموعه این سازمان در هر استان دیگر نه به خود سازمان بلکه به استانداری‌ها یعنی زیرمجموعه های دولت پاسخگو هستند. این ابلاغیه دولت چنان محافل اقتصادی ایران را تکان داده است که قرار شده هفته آینده کمیسیون های مربوطه مجلس در این باره جلسه اضطراری برگزار کنند. واکنش های زیادی هم از طرف دیگر کارشناسان و دست‌اندرکاران طی 24 ساعت گذشته عنوان شده است. همکارم توماج تاهباز و گزارشی در این باره.
با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانی از این پس به زیر مجموعه استانداری ها ملحق می شود. بنابر دستورالعمل جدید دولت، از این پس رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان معاون استاندار برگزیده می شود. رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در دوران رؤسای جمهور سابق اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی انتخاب شده بودند و به شکل مستقل عمل می کردند. با ابلاغ دستورالعمل جدید، رؤسای این سازمان ها در هر استان از این پس مسئول پیشبرد سیاست‌های کلی دولت می‌شوند و در برابر وی نیز پاسخگو هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نامه‌ای از محمود احمدی نژاد خواسته است تا از تصمیم خود صرف نظر کند. فرهاد رهبر پیشتر نیز با تغییر ساختار این سازمان مخالفت کرده بود. خبرگزاری مهر از قول کارشناسان می‌نویسد الحاق سازمان برنامه به زیر مجموعه استانداری‌ها آن را تبدیل به یک مرکز سیاسی و نقش آن را در برنامه‌ریزی برای برنامه‌های بلند مدت کشور متزلزل می‌کند. دستورالعمل جدید آقای احمدی نژاد در داخل ایران با واکنش‌های بسیاری روبرو شده است. خبرگزاری‌های خارجی عمدتاً از آن به عنوان پاکسازی مقام‌های رسمی باقی‌مانده از دوره‌های قبلی ریاست جمهوری نام بردند. علی مزروی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری مهر با خطرناک نامیدن این دستورالعمل آن را از بین بردن مغز متفکر دولت خوانده است. علی غنبری عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است این کار با هیچ منطق علمی همخوانی ندارد. حتی احمد توکلی از چهره‌های سرشناس جناح راست و از حامیان دولت محمود احمدی نژاد نیز به نقد این بیانیه پرداخته است. وی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است تنفیذ اختیار نظارتی فرابخشی به استانداری که بالاترین مقام سیاسی استان است، نقش تمایلات و مصلحت اندیشی های سیاسی را در بودجه و برنامه بالا میبرد و باعث میشود از جهت کارشناسی و علمی از وضع فعلی عقب تر برویم. هادی حقشناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت فشارها به سازمان مدیریت ناشی از این است که میخواهند این سازمان را به صورت دستوری در اختیار خود گیرند. با این همه مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با جسورانه خواندن بیانیه آقای احمدی نژاد از آن استقبال کرده و گفته است که روش جدید تأثیر بزرگی در ساختار مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد گذاشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران اوایل هفته آینده برای بررسی این دستورالعمل جلسه اضطراری تشکیل خواهند داد.
گزارش توماج تاهباز درباره ابلاغیه دولت مبنی بر دگرگون ساختن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. اما دولت ابلاغیه دیگر هم داده است. ممنوعیت سیگار، مصرف سیگار در اماکن عمومی. بر اساس این ابلاغیه حتی تشویق و ترغیب دیگران به کشیدن سیگار هم مشمول مجازات‌های خفیفی شده است. جزئیات بیشتر درباره این ابلاغیه در گزارش همکارم فرین ناصمی.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد کمیته ویژه برای اطمینان از اینکه در تمام ساختمان‌های دولتی سیگار کشیدن ممنوع اعلام می‌شود تشکیل داده است. به گزارش روز دوشنبه دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی، بر اساس مصوبه جدید رئیس جمهوری ایران که به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده، هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع شده و سیاست‌گذاری نظارت و دادن مجوز واردات برای انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می‌شود. بر طبق این قانون که 15 شهریور ماه 1385 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسیله نقلیه عمومی مستلزم پرداخت جزای نقدی خواهد بود. این در حالی است که فروش سیگار و مواد دخانی به افراد زیر 18 سال ممنوع و مستلزم پرداخت جزای نقدی از 50,000 تا 100,000 ریال است. حداکثر و حداقل این جزاهای نقدی هر 3 سال یک بار از سوی هیئت دولت قابل تعدیل است. با این حال، به گزارش خبرگزاری آلمان، DPA کشیدن سیگار در رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها همچنان آزاد است. هیچ‌گونه آمار رسمی از افراد سیگاری در ایران وجود ندارد و بسیاری از نوجوانان و دختران به طور مخفی و دور از چشم والدین خود سیگار می‌کشند. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش می‌دهد قانون جامعه کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که اخیراً توسط محمود احمدی نژاد ابلاغ شده است، ایران را در ردیف ایتالیا، ایرلند و اسکاتلند، سه کشوری که اخیراً مصرف دخانیات را در مکان‌های عمومی ممنوع کرده‌اند، قرار می‌دهد. همچنین از ژانویه سال 2008 سال میلادی آینده مصرف دخانیات در مکان‌های عمومی در فرانسه ممنوع خواهد بود. قانون جامعه کنترل و مبارزه با دخانیات در ایران تبلیغ یا تشویق غیر مستقیم به مصرف دخانیات را نیز ممنوع می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمارهای رسمی در ایران نشان می‌دهد سالانه 6.8 میلیارد دلار صرف خرید و فروش دخانیات در ایران می‌شود.
خب معمولاً بجز شرکت‌های دخانیات کسی از چنین قانونی، قانون ممنوعیت سیگار کشیدن، ناراضی نیست. اما مشکل عمده کارشناسان درباره این قانون ضمانت نداشتن اجرای آن است و نبود بستر مناسب فرهنگی. این مطلبی است که دکتر سعید محیط‌فر رئیس انجمن جامعه شناسان ایران با همکارم سعید هاشمی در میان گذاشته است.
من با اون جامعه شناس واقعاً سوالم اینه که وقتی به اون هنجار می‌چیدین موردی پذیرفته شده است، چجوری میشه قانونگذار با اونها برخورد بکنه؟ ما همیشه اینو مطرح کردیم، بسیاری از این ناهنجاری ها، حالا اگه اسمشو بگذاریم ناهنجاری، اینا قطعا یک نوع پذیرش اجتماعی دارن و افراد در یک سن خاصی معمولا بدون این پذیرش ها دنبال این نمیرن، در یه محلات خاصی، در بخشی از شهر یا کلن در سطح کل جامعه اعتیاد به مواد مخدر یا مثلا پس کنید سیگار، اینها در بعضی از جا پذیرفته شده است. واقعا اجرای قانون و یا نهایتا تاکیدهای قانون گذار مشکل رو حل نمی کنه، فقط مشکلاتی رو برای دستگاه اجرایی یا قضایی پیش میاره و در واقع بعد از اینکه عملا ضمانت اجرایی از بود جامعه شناختی نداره، اون قانون تعطیل میشه. یعنی اسمش هست این قانون یا اون لایحه، ولی متاسفانه کسی به اون توجه نمیکنه.
در حالی که 67% پسران و 79% دخترهای ایرانی اولین سیگار را از روی کنجکاوی تجربه کردند، اما دلیل روی آوردنشان به سیگار را بیکاری، نداشتن اوقات فراغت مفید و لذت بخش، بالا رفتن سن ازدواج، برآورده نشدن انتظارات و مواجهه با بنبست‌های عاطفی عنوان می‌کنند. اما دکتر سعید محیط‌فر اعتقاد دارد رویکرد دولت آقای احمدی نژاد در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی برخورد با معلول است و نادیده گرفتن این علت‌ها.
متأسفانه دولت جدید رویکردش به مسئله آسیب‌ها و به ویژه مواد مخدر و اعتیاد و یا مثلا سیگار کشیدن یک رویکرد به اصطلاح مواجهه با معلول هست نه علت. یعنی این در واقع در میشه گفت سالهای اول انقلاب هم باز یک چنین مواجهه ما داشتیم که بیشتر با معلول در این قضایه برخورد میکردیم، خود معتاد مثلا برخورد میکردیم، نه اینکه این معتاد در چه کانتکستی در چه زمینه دست به چنین رفتاری میزنه.
گفتگویی بود با رئیس انجمن جامعه شناسان ایران. احمد باطبی دانشجوی زندانی پس از مرخصی کوتاهی به زندان بازگشت. به یاد داریم احمد باطبی همان دانشجویی بود که در جریان ناآرامی‌های تیرماه سال 78 به علت ظاهر شدن با پیراهنی خونی در دست بازداشت شد. او ابتدا به اعدام محکوم شد ولی بعد حکمش به 15 سال زندان کاهش یافت. پیگیری فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی در ایران و خانواده او نتوانست از قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به نرمش وادارد. محمد باطبی پدر احمد در گفتگو با همکارم حسین قویمی میگوید هیچ کس نیست که به داد ما برسد.
زیاد مناسب نبود.
آقای باطبی، آیا خبر دارین که توی این مدتی که پسرتون در زندان بود آزار و اذیت کرده بودند ایشون رو؟
نه، اذیت من از آزار و اذیت فیزیکی که نه، ولی خب به صورت یا تحت فشار بود.
آیا تو این مدت در سلول انفرادی بود پسرتون؟ خبر دارین؟
بله، بعد انفرادی هم بود، الان برگشت بند عمومی هم 209B.
آیا گفتن که به چه علتی ایشون رو بازداشت کردن؟
نه، هیچی نمیگه، هیچ کس جواب نمیده، هر جا میریم هیچ که پاسخگو نیست.
بنابراین نمیدونین که چه مدتی در زندان خواهد بود ایشون؟
15 سال زندونی داره دیگه، 15 سال بس بکشه.
حالا ایشون نسبت به گذشته بهتر بود یا بدتر از نظر روحی؟
خب مسلمان وقتی یه جوانی که تازه اول زندگیشو شروع کرده بریزم ببرنش تو بند انفرادی و بعد همش هم در حال باجویی و هیچی تفهیم اتهام هم نشه، خب مسلمان این بچه تو رویش از بین میری دیگه.
حالا احمد باطبی پسر شما انتظارش از سازمان‌های حقوق بشری و اینجور بنیادها نهادها چی هست؟
احمد باطبی توازه کمک میکنه، ولی ما تا الان هر چی توازه کمک کردیم، نه عفو بین المللی، نه سازمان مللی، نه حقوق بشری، هیچ کدومش کار نکردن. همه شون به نظر من دروغ میگن، هیچ کس هیچ کاری نکردن. این آقای کوفی انان اومد ایران، اصلا برای چی اومد ایران؟ اون اصلا چیکار هست، چیکار داره میکنه. ما دیگه اینقدر داد زدیم فریاد زدیم کسی جوابگو نیست که کی میخواد جواب بده. زمین یه انتظاری داشته باشه چیکار میتونم بکنم، چیکار کردم برای ما، بگره دیگه که زندگی ما نابود شده، بچه منم داره از بین میره دیگه.
ولی فکر میکنید باید چیکار کرد؟
هیچ کار نمیشه کرد، هیچ کاری نمیشه کرد. یا اون بچه‌ام تو از بین بره، یا بالاخره اگر زندمون 15 سالش تموم بشه. هیچ کس جوابگو نیست داخل که به هیچ عنوان.
از مقامات هم که سوال کردین بهتون پاسخ ندادن.
کسی جواب نمیده، کسی قبول نمیکنه، کسی راه نمیده، کسی اصلا نمیذاره ما بریم باهاش صحبت کنیم. مقامات مثلا کی؟ قوه قضاییه که میگه 15 سال زندان باشه باشه. کسی جواب نمیدن که یه جای گیر کردیم، کسی به کسی نیست. کسی جواب نمیده، پاسخ نمیدن اصلا. یه سند خونه من بود، سند دیگه خواسته 100 میلیون تومان 48 ساعت بیاد مرخصی. ما هم 2 ساعت بیشتر ندیدیمش.
پدر احمد باطبی، دانشجوی زندانی، صدای از سر درد و استیصال. 30 میلیون نفر در سراسر جهان علیه فقر قیام می کنند. قیام مبارزان ضد فقر در سراسر جهان به ابتکار سازمان ملل انجام می گیرد. واقعیات مربوط به فقر در جهان چنان عمیق است که کارزار مبارزه با این پدیده را جز با همتی جهانی پیش نمی برد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گزارش می دهد.
از دوشنبه تا امروز سه‌شنبه بالای 23.5 میلیون نفر در بیشتر از 80 کشور حمایت خود را از ریشه‌کن کردن فقر در جهان اعلام کردند. رقمی که گینس، مرکز بایگانی رکوردهای سالانه جهانی، میگوید بی سابقه است. این قیام نمادین جهانی بر ضد فقر حاصل دعوت مشترک برنامه کارزار هزاره سازمان ملل و فراخوان جهانی اقدام بر ضد فقر، بزرگترین ائتلاف بین‌المللی مبارزه با فقر، در روزی است که سازمان ملل آن را روز بین‌المللی ریشه‌کن کردن فقر نام نهاده است. هواداران تیم‌های کریکت در جیپور هند، کودکان دبستانی غزه در کرانه باختری، تماشاچیان کومنشین کنسرتی در امباره در زیمبابوه، از سازندگان رکورد تازه جهانی قیام نمادین بر ضد فقر بودند. همینطور اجتماع کنندگان در مقابل مرتفع ترین هتل جهان در دبی و فوتبال دوستان حاضر در ورزشگاه های جهان از اسپانیا تا مکزیک. کلیساهای سراسر آفریقا و مدارس سراسر جهان از جمله چین هم میادگاه دیگر شرکت کنندگان در کارزار نمادین جهانی برای ریشه‌کن‌سازی فقر در 24 ساعت گذشته بود. در همه این اجتماعات شرکت کنندگان با اعلام حمایت از فقیرترین مردم جهان از دولت‌ها خواستند برای پایان دادن به تهی‌دستی و نابرابری فوراً اقدام کنند و به سوی رسیدن به هدف‌های مقرر هزاره سازمان ملل گام بردارند. اولین هرفکنز، هماهنگ کننده این برنامه سازمان ملل، با ابراز شادمانی از تظاهرات بیسابقه جهانی برای حمایت از ریشه‌کن کردن فقر گفت حامیان این برنامه به دنبال این هستند که رکورد عهدشکنی و نادیده گرفتن فقرا را بشکنند. آنها نمی‌خواهند که ناظر رکورد آمار سالانه مرگ و میر ناشی از فقر باشند. در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی هم کومی نایدو، سخنگوی فراخوان جهانی اقدام بر ضد فقر، گفت مردم عادی جهان با کوشش‌های 24 ساعت گذشته خود این پیام روشن را برای رهبران سیاسی جهان فرستادند که با کمک رسانی به تهی‌دستان، لغو قرض‌های غیرقابل پرداخت آنان، عادلانه کردن تجارت جهانی و پاسخگو کردن دولت‌ها فقر را برای همیشه ریشه‌کن کنند. به گفته آگاهان اقتصاد سیاسی جهانی، مخاطب قرار دادن دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی از این نظر مهم است که برابر آمار و ارقام سازمان ملل، بالای 2.5 میلیارد نفر از مردم جهان که با کمتر از روزانه 2 دلار روز را به شب می‌رسانند، 40% از بشریت امروزند که تنها به 5% درآمد جهان دسترسی دارند، در حالی که 10% از جهانیان از بیش از نیمی از درآمد جهانی برخوردارند و 50 کشور جهان در نخستین دهه هزاره نو از اهداف برنامه هزاره برای نابود کردن تهی‌دستی در جهان فرسنگ ها عقبند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
چند روزی است که بحث حجاب در بریتانیا آنچنان فراگیر شده که همه سیاستمداران و شخصیت‌های انگلیسی را به اظهار نظر و موضع‌گیری واداشته است. امروز نیز تونی بلر نخست وزیر بریتانیا وارد این بحث‌ها شد و از گفته‌های جکس را وزیر خارجه سابقش که موضوع حجاب را زیر سوال برده بود حمایت کرد. همکارم شهرنورین تبری در کنفرانس خبری که امروز تونی بلر برگزار کرد حضور داشت و صحبت‌های را در مورد حجاب گزارش می‌کند.
سوالی که به کرات و بیش از همه پرسیده شد مسئله حجاب و بحثی بود که با اظهار نظر جک استرو وزیر امور خارجه سابق بریتانیا موضوع روز نه تنها این کشور که اکثر کشورهای اروپایی شده است. تونی بلر گفت من فکر می‌کنم این بحثی است که ما باید داشته باشیم و به نظر من این بحثی است که دو جنبه دارد. یکی جنبه مربوط به جامعه ماست و اینکه مسلمانان این کشور چگونه با این جامعه همساز می‌شوند. این بحث بسیار مهمی است و باید بین مسلمانان و غیر مسلمانان بریتانیا انجام گیرد. البته این مسئله بسیار دشواری است، اما باید آن را دنبال کرد. اما مسئله دوم مسئله خود اسلام است و اینکه اسلام چگونه می‌خواهد خود را با دنیای امروز و جهان مدرن در انطباق درآورد و با آن به پیش رود. تونی بلر اشاره به روزنامه‌های امروز اروپا کرد و گفت امروز صفحه اول روزنامه لومون در فرانسه به مسئله حجاب در بریتانیا پرداخته است. همینطور این موضوع مطلب روزنامه‌های آلمان، بلژیک، ایتالیا، هلند، دانمارک و سایر کشورهای اروپایی است. آنها نیز مانند ما همین بحث را مطرح کردند و خواهان گفتگو درباره آن هستند. از سوی دیگر در کشورهای مسلمان نیز بحث حجاب و مشارکت زنان در جامعه بحث روز است. کشورهای مالزی، اندونزی و کشورهای حوزه خلیج فارس همگی در حال گفتگو در این باره هستند. نخست وزیر بریتانیا به سوالهای بسیاری در همین زمینه پرداخت و در پایان در پاسخ به اینکه آیا زنی که حجاب بر سر دارد میتواند نقشی برابر و کامل در جامعه ایفا کند یا آنکه خود حجاب به معنای قبول یک جامعه آپارتاید یا جدا شده است گفت پاسخ به این سوال بسیار دشوار است، اما نفس حجاب نشانه جدایی است، جدایی بین ما و جامعه مسلمانان. به همین خاطر آنها که از بیرون این جامعه هستند نمیتوانند با آن راحت باشند. من نمیخواهم در این مورد اغراق کنم. به تبع ما به هیچ وجه حق آزادی کسی را در انتخاب لباس سلب نخواهیم کرد و قانونی در این مورد نخواهیم گذراند، ولی طبیعی است که ما باید ببینیم چگونه مسلمانان جامعه ما میتوانند در جامعه بریتانیا ادغام شوند. تاریخ و تجربه نشان داده است که آنها که ادغام می شوند موفقیت های بیشتری نصیبشان می شوند. این موضوع هم اکنون چه در جامعه ما و چه در جامعه جهانی آشکار است. بدین معنا که همسازی با جهان مدرن دستاوردها و موفقیت های بیشتری به همراه دارد.
اظهارات امروز نخست وزیر بریتانیا در جنجال مربوط به بحث حجاب در آن کشور. شنوندگان ارجمند، این مجله شامگاهی را طبق معمول با گزارش ورزشی همکارم فریبرز غریب به پایان میبریم.
دنیای ورزش.
هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از دقایقی دیگر با برگزاری 7 مسابقه به طور همزمان آغاز می‌شود که دیدار پرسپولیس با سایپا در ورزشگاه آزادی تهران بازی مهم و تعیین کننده امشب است. پرسپولیس با اندوخته 9 امتیازی در مکان سوم جدول قرار دارد و سایپا با 11 امتیاز صدرنشین لیگ برتر است. قرمز پوشان در صورت پیروزی امشب پس از مدت‌ها تیم اول جدول می‌شوند، اما سایپا در صورت برد صدرنشینی خود را تداوم می‌بخشد. در اصفهان امشب جدال هیجان انگیز دو رقیب همشهری یعنی سپاهان و ذوب آهن برگزار می‌شود. سپاهان با 7 امتیاز در مکان پنجم قرار دارد و ذوب با 5 امتیاز هشتم است. در ورزشگاه اکباتان تهران راهن میزبان پاس است. راهن با کسب فقط 1 امتیاز از دیدارهای گذشته در مکان 15 است و پاس با 4 امتیاز 12. در اهواز تماشاگران مشتاق این شهر پس از مدت‌ها به ورزشگاه تختی می‌آیند تا نبرد فولاد خوزستان را با رقیب شیرازی یعنی فجر تماشا کنند. فولاد با 3 امتیاز در ردیف 13 است و فجر بدون امتیاز فانوس به دست در ته جدول. در مشهد ابو مسلم 7 امتیازی که در مکان ششم قرار دارد میزبان پیکان 7 امتیازی است. در ورزشگاه حافظیه شیراز بخت که با 5 امتیاز در ردیف نهم است پذیرای استقلال اهواز تیم 9 امتیازی چهارم جدول است و بالاخره سبا در ورزشگاه خانگیش مس کرمان را در پیش رو دارد. سبا با 3 امتیاز 14 است و مس با 4 امتیاز 11. فردا شب همچنین در آخرین دیدار هفته ششم قوی سپید در ورزشگاه تختی انزلی به مصاف استقلال تهران خواهد رفت.
فری برز غریب بود و گزارش های ورزشی که پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا بود. با اعلام ساعت 19:29:53 از شما شنوندگان عجمن دعوت میکنم نیم ساعت دیگر با ما باشید برای بخشی دیگر از اخبار و گزارش های خبری رادیو فردا.